شادی قلب نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد. خب طبق رسم هر هفتمون دست به سینه در محضر شهدا سلام بدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اولیاء الله و احبا. السلام علیکم یا اصفیاء الله و ابدا. السلام علیکم یا انصار دین الله. السلام علیکم یا انصار رسول الله. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابا عبدالله. السلام علیکم یا انصار ابا محمد حسن ابن علی ولی الناس الامین. السلام علیکم یا انصار ابا عبدالله بابی انتم و امی تبتم و طابت لغز اللتی فی هاد و فنتم و فستم فوزا عظیما فیا لیتنی کننا معکم. بازم صلوات. عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگوارا، همچنین عزیزانی که به صورت مجازی از شهرها و استانهای دیگه خدمتشونیم، از لردگان خدمتشون سلام عرض میکنیم. عرض تبریک عید انشالله که تحت ولایت مولامون امیر المؤمنین باشیم و به دعای حضرت بتونیم مؤثر در ظهور فرزندش باشیم. بازم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر از بانیان جلسه. خب این جلسه ما شنبه هاست، استثنان به خاطر برنامه دیشب امشب برگزار شد. تشکر از هم رفقای عزیز هیئت جواد الائمه که میزبانی میکنن، زحمت میکشن، هم عزیزانمون در هیئت انصار المهدی که بانی جلسه هستن و کمک میکنن. این اتفاقات یکی دو روز گذشته اگر اجازه بدید باعث شد که ما موضوع جلسمون که بازخوانی اندیشه مترقی امام جامعه در بحث تمدن نوین اسلامی است، امشب با یک تغییری با موضوع تحولات و نقش مردمی انجام بدیم. از محضر علمای عزیز سربرهای خودم هم از خواهم. دو قسمت داره بحثم انشاءالله. یک قسمت یک بحث مبنایی است بر اساس آیات سوره آل عمران که مختصر عرض میکنم. این که میگم مختصر عرض میکنم چون الان همه منتظرن که بگن وظیفه ما چیست. این یکی دو روز خیلی جاها از جاهای مختلف که بقیهشون الان خدمتشون هستیم به صورت مجازی، استانها و شهرهای مختلف، خود رفقای لردگانی میگفتن ما الان باید چه کنیم. یه بحث تحلیلی کوتاهه. این که میگم کوتاه چون مبسوطش انشالله عمری باقی باشه در نماز جمعه خدمت هستیم. قسمت پایان انشالله بحث چه باید کرد. خدا کمک بکنه انشاءالله با هم گفتگو میکنیم. آیات 139 تا 175 سوره مبارکه آل عمران راجع به تحولات جنگ احده. خیلی آیات زیبایی است. اینا را پیوسته بخوانیم و با شرایط فعلی تطبیق بدیم خیلی انسان لذت میبره. من دو سه آیه از باب تبرک و تیمم جلسه میخوانم. نکنید شرایط جنگ احد، اتفاقات پیروزمندانه اسلام آمدن، یک پیروزی محقق شده. جنگ قبلی جنگ بعد یک جنگ پیروزمندانه بوده، حالا آمدن در تحولات احد پیروزی اولیه محقق شده، یه دفعه شکست 100%. فرمانده سپاه اسلام، فرمانده سپاه کل اسلام جناب حمزه سیدالشهدا به شهادت میرسه به همراه 70 نفر از سران و فرماندهان و به درد بخورا. مسلمان ها چند نفر بودن که 70 تاشون شهید شده؟ حالا چه حالت رعب و ترس و ناامیدی ایجاد شده؟ ادبیات قرآن رو نگاه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنید ان کنتم مؤمنین. ولا تهنوا، سست نشید، حق ندارید سست بشید. ولا تحزنو، حتی قصه هم نخورید. خیلی عجیبا، این همه شهید فرموده، سپاه شهید شده، جناب حمزه سید الشهدا پشتوانه قدرتمند مسلمانان جناب حمزه بود. قرآن میگه حتی قصه هم نه، غمگین هم نشین، انتم الاعلون، اون تو به شرطی که مؤمن باشید، ایمان داشته باشید. این یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثلو، اگه شما ضربه خوردید اونا هم ضربه خوردن. و تلک الایام نداولها بین الناس، ایام میچرخه. نکنید نگاه، نگاه توحیدی ها دقت بکنید. میگم بنای بر توضیح ندارم، فقط چند تا آیه را معنا میکنم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اصلا این جنگه، این شهادت، دو تا اتفاق به دو دلیل، یک تمحیص است، دو نابودی است. تمحیص است برای مؤمنین، تمحیص یعنی چی؟ یعنی خدا مؤمنین رو خالص میکنه، دوران تمحیص مؤمنین است. بالاخره آدم تو شرایط صلح که باشه، ما و همه سرباز تو ایم خامنه ای، گوش بفهم، میگه سب کن سب کن سب کن، یه صدای تیر بیاد، حالا بینم بازم میگی خدا رحمت کنه حاج جان، چون ایام عیده، بذارین خاطره طنز حاج جمعی رو بگیم، خدا رحمتش کنه، رضوان الله علیه، شادی روحش، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. من زبان خودش میگم، حاج جمعی میگه که تقریبا سال 66 بود تصمیم گرفتن تعداد از مدیران ما ببریم مناطق جنگی، دیگه سال 65-66 دیگه خیلی شرایط جبهه خرمشهر و آباد و نحوه سخت نبود دیگه، مثل دهه 60 نبود. میگه سوار اتوبوس که شدیم، خب اینا به قول معروف وسط را شروع که کردیم، شاد بودن، شنگول بودن، وایستادیم خرم آباد نماز بخونیم، دیدیم دعاها اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک، گریه میکردن، دعا میکردن. گفت رسیدیم اهواز، گفت آهنگران گذاشته بودن سینه میزدن، به سر و سینه میزدن، یه حال معنوی خوبی. گفت رسیدیم اهواز، ضد هوایی شروع کرد زدن، یه دفعه هواپیمای عراقی ما ضد هوایی شروع کرد زدن. گفت دیدم اتوبوس سکوت محض، کپ کرده بودن همه. گفت یه خود رفتیم جلوتر، دیدیم دعا عوض شد، جمعی برگردیم بی خیال، اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک، تبدیل شد که آقا بی خیال برگردیم، آقا کی برمیگردیم. بله شهید چمان فرمود وقتی شیپور جنگ نواخته میشه، مرد از نامرد شناخته میشه. آیه قرآن رو ببینید، این جنگه ولی یوم حس الله الذین، تمحیص است، تمحیص حی جیمی با صاد، تمحیص برای مؤمنین، تمحیصه برای کافرین، و یمحق الکافرین، برای کافرین نابودیه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعلم الصابرين. این آیه شبیه اون آیات اولیه سوره عنکبوته که میفرماید که بگید شما حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فکر کردید گفتید ایمان آوردین رهاتون میکنیم، خه پدرتون رو در میاریم. مگه کش که قصه تمحیصه. حالا ادامه پیدا میکنه دیگه، آیات ببینید، اون میرسه به اون آیات زیبای راجب شهدا که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الاموات. این آیات اینه که و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این یکی، یک تیکه این آیات خیلی زیباست. این قرآن هم کوچیکه، شمارهشو نمیتونم ببینم، 155 اگه اشتباه نکنم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان. میگه اونایی که بچه مؤمن بودن، بچه مسلمون بودن، یه بار صدای ضد هوای، صدای موشکه، تصویر خون خرابه، حوزه پهباده، دلاره، آتیشه آمریکایی، یه دفعه اینا ریخ به هم، وحشت زده شدن، کم آوردن. میدونی چرا کم میارن؟ انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، میگه قبلش خرابکاری کردن. میگه انسان مؤمنی که قبلش گناه کرده باشه به میزانی که گناه مؤمنا رو داره میگه، اینجا راجع به کافرا نیستا، این آیات راجع به مؤمنین پیغمبره، مؤمنین پارکاب پیغمبر که تو جنگ کمکش میکردن، مطمئن مؤمنینی که مثل من و امثال من سست، ایمانشون سسته. میگه قبل از اینکه شیپور جنگ نواخته بشه خودتو محکم کن، برنامه داشته باش، برنامه معنوی داشته باش. گناه باعث میشه که انسان تو صحنه نبرد کم بیاره، گناه باعث میشه انسان تو صحنه. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اونایی که عقب نشینی میکنن، اونایی که پیغمبر فریاد میزنن که پیغمبر از دنیا رفت، فریاد میزنن پیغمبر از دنیا رفت، میگه پشت سرشون، آیه قرآن دیگه، میگه فرار کردید پشت سرتون هم نگاه نکردید، پشت سرتون نگاه نکردید. میگه چرا؟ میگه به خاطر اون گناه هاست. این آی و که ای من نبی قاتل مه ربیون کثیرا فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، میگه اینا قدرتمندن در صحنه نبرد. این آیاتی که گفتم تقدیم بکنم، ببینید این آیات شریفه را، آیات 139 تا 175 سوره آل عمران، پیشنهاد میکنم امشب ترجمه‌ش رو ببینیم و فکر کنیم با این شرایط فعلی تطبیق بدیم. نکته بعدی، سه تا صد در شرایط فعلی باید حواسمون باشه. من بحث اولم و بخش اول عرایضم تمام شد، یه بحث تحلیلی بر اساس آیات قرآن گفتم، انشالله اگر زنده بودم و عمری باقی بود در نماز جمعه بیشتر بهش میپردازیم. این آیات را امروز بیشتر از گذشته نیاز داریم به بازگشتمون به این کتاب نورانی. اما قسمت دوم عرائزم، نکته اول این که عزیزان، شرایط شرایط جنگی است. آقا حمید این یه اختاری داده، بیاید اینو درست بکنی. شرایط شرایط جنگی است. یه لحظه گوشی منو بده. نگاه کنید بزرگوارا، من یه صوتی برای شما میذارم، این صوت برای یک دقیقه از شرایط فعلی تهرانه. حالا البته به صدای من و دوستام نخندید ها، حالا یه جای حساسی بودیم من تا توی محله تهران. ببینید، چون همزه بعضی باورشون نشده شرایط جنگیه.
الله
اکبر، الله اکبر. این
وضعیت تهران هر ساعت. شفاف هست. الله اکبر. فاطمه. الله فاطمه. الله فاطمه. الله فاطمه الزهرا حسینی. یا صاحب الزمان ادرکت. ما شاء الله. الله اکبر. داره دنبال اونه اونه بزنن
دیگه، از اونجاست هر کدومشون.
فکر میکردید اینقدر جدی باشه؟ این وضعیت پایتخته، شاید جنگه. بعضی همزه باهاشون نشده جنگه، گیر ما اینه که همزه بعضی باهاشون نشده جنگه. 600 روز جنگ شروع شده آقایون خانوما، 600 روز جنگ شروع شده، ولی ام فرمان داد بروید به میدان، واجب است، فرض است دفاع با تمام امکانات. ما باورمون نشد جنگه، جنگ الان شروع نشد، 600 روز پیش شروع شد، الان صداشو داریم میشنویم. مردم تهران باور کردن الان جنگه، الحمدلله رب العالمین. پس این، حالا بعضی ها ممکنه خورده بگیرن، بعضی ها ممکنه خورده بگیرن به بنده که آقا مردم ها نترسونید. نه آقا، کاملا باید بدانی که شرایط شرایط جنگی است، باید بدانیم. اگر تو این دو سال گذشته یه دی نمیخواستن باور بکنن، الان بدونن. اما این جنگ، امیرالمومنین میفرماید فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصه اولیاء. جنگ یکی از دربهایی است که خدا برای ویژه‌های از اولیاش باز میکنه.
و هو لباس التقوى و درع الله الحسینه و جنته الوثیقه. یه سپر دفاعی است. فم اما
خدا عزت میده، خدا برای محبین و ویژه ها باز میکنه، اما اگر کوتاهی کردی، اگر سوس شدی، اگر ترک کردی، فمن ترکه او رغبتن عن البسه الله ثوب الذل، خدا خارت میکنه. اگه ایستادی که خدا عظمت میده، که حالا میرسم و این شاهد، اگر مقاومت کردیم میشویم آیه قرآن و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس، میشیم الگوی مردم عالم. شما ببینید چه خبره تو سراسر عالم، فضای مجازی ها ببینید، همه نگاهشون به جمهوری اسلامی است. اما اگر کوتاهی کردیم، اگر مستر جیکاک ها، وسواس خناس ها، مرجفون ها، او کسایی که تو دل ها رو خالی میکنند، آیه 60 سوره احزاب ببینید، فی قلوبهم مرض و المرجفون، آدمایی که مریض احوالن، آدمایی که خودشون ترسوان، آدمایی که وسواس خناسایی که شروع میکنن پمپاژ ترس در دل مردم، آقا نمیشه، آقا نمیتونید، آقا بیچارهمون میکنن، آقا بمب هسته‌ای میزنن، این آدم ها رو باید خفه کرد، باید بزنی تو دهن اینا. اگه اینا موفق شدن، آیه قرآن میفرماد ضربت علیهم الذلت والمسکن، خدا خارتون میکنه. اما اگر ایستادید لتکون شهدا علی الناس میشید. اینم نکته بعدی. پس نگاه کنید از آن تو نکته دومم، شرایط جنگی باید انتقال داده بشه به مردم، باید همه با من عمدنی، من حالا نقطه‌ای که بودیم، حالا تو رسانه نمیگم کجا بودیم چون بالاخره هم بعدا خصوصی اگه کسی خواست، نقطه‌ای که بودیم که از نقاط حساس بود تو شهر بودیم، ما وسط پایتخت، فیلم نگرفتم چون بالاخره ابزار جاسوسیه دیگه، اما صوتو عمدن ضبط کردم برای اینکه بچه‌هایی که خارج از تهرانن بفهمن شرایط چیست. از اذان مغرب عشا تا اذان صبح شرایط همین گونه بود و تقریبا الان دیشب هم این بود، امشب هم خبر گرفتم بدتر از دیشبه. حالا الان باید آمار جدید بگیریم. این حس باید انتقال بشه، آقا آرایش جنگی بگیر، تو شرایط جنگ ساختار متفاوته، آرایش متفاوته، وضعیت اقتصادی متفاوت باید باشه، خانواده باید متفاوت باشن. در این حالی که ما مؤمنیم به قدرت خدای علی اعلی، ان تنصر الله ينصركم، ويصب آیات بخوانید، آیت 139 تا 175 که گفتن سوره آل عمران، ولو تهنوا سوس نشید، ولو تحزنوا قصه نخورید، انتم الاعلون. کجا داره این آیه نازل شده؟ جایی که فرمانده سپاه اسلام به شهادت رسیده. باید نگاه باید توحیدی بشه، از اون طرف باید شرایط جنگی انتقال داده بشه. واقعا من وقتی این صوت رو برای بعضی میذارم کپ میکنم، میگم واقعا اینه وضعیت؟ میگم بله اینه وضعیت، اینه شاید جنگیست. این هم نکشه ایشه. نکشه پس این پیشنهاد اول بود که این شرایط جنگی انتقال داده بشود و آرایش جنگی گرفته بشود، که حالا توی مثال هام انشالله بیشتر و واضح تر میگم، خدا کمک کنه وقتی هم بذاریم برای سوال های عزیزان. نکشه بعدی و پیشنهاد بعدی و نکته سوم ما، عزیزان جنگ دو بازوی جدی دارد، یک بازوی سایبر و مجاز، دو بازوی حقیقت و میدان. از نظر میدانی خیالتون راحت باشه، با اطلاع میگم و نمیخوام تو امید کاذب بدیم، نه خیالتون راحت بشه. از نظر میدانی که حالا توضیح میدن تو قسمت سوم که چرا باید خیلی به تعبیر امروزی ها افکت، به تعبیر فارسیش میشه داده های جدی میدم که چرا خیالمون از نظر میدانی راحت هست، چرا از نظر میدانی علارغم این بمبگذاری ها نکن تا حالا موشکی به تهران اصابت نکرده، همش بمبگذاری و این ریز پرنده هاست، تا حالا نبوده موشک، تا این لحظه نبوده، همش بمبگذاری، همین چیزی که میگن امروز وزارت دادگستری ها زدن، مهرآباد ها زدن، مشهد ها زدن، چه زدن، همش بمبگذاری داخلیه. حتی اگر موشکم بزنه ما از نظر میدان و از نظر نظامی دستمون خیلی پره، که حالا توضیح خواهم داد. این قسمت سوم. اما اینجا یک صحنه نبرد جدی، صحنه مجاز و رسانه است. حوزه مجاز و رسانه ما به شدت ضعیفیم. تشکیل قرارگاه های رسانه‌ای و عملیات روانی در شهرستان ها باید شک بگیره. از 2 سال پیش باید شک میگرفت. آقا 12 آبان 1403 گفت بروید یک عملیات آفندی بر علیه دشمن راه بندازید تو فضای رسانه، برید با خارجی ها ارتباط بگیرید، دانش آموزان ما با دانش آموزان خارج از کشور، دانشجویان ما با دانشجویان خارج از کشور، زنان با زنان، مردان با مردان، بروید یک حرکت عمومی بر علیه استکبار راه بندازید. امروز 25 خردادیم دیگه ها، چند ماه از فرمان آقا میگذره؟ میتونم عدد بگم که چه تعداد آدم وارد این عرصه شدن؟ اینقدر کمه. یه میتونم عدد بگم با اطلاع تقریبا 90%، حالا 10% هم به خاطر که تو کشور چند درصد و چند نفر الان دارن این فرمان آقا انجام میدن، یا یه بخش عمدش بچهای خود ما هستن. به هر کس میگیم، میگه میگیم بابا آقا فرمان داد برید حرکت عمومی را بندازید، این با رسانه است، این با گوشیه، تو این اینستاگرام میچرخه، تو تلگرام میچرخه، تو واتساپ میچرخه، تو توییتر میچرخه، میگه بابا اینو حمله کن، رو ارتباط بگیر. تو این مجموعه ها و قرارگاه های رسانه ای هم باید پدافند کرد، هم باید آفند. در حوزه پدافندی عملیات تولید محتوا امروز نیاز دقت بکنید. ما شروع کردیم البته تو شهرستان لغدگان، عزیزانی هم که به صورت مجازی الان وستن بچه ها و بزرگوارهایی هستن که تو استانهای مختلف وارد عملیات شدند، که هر کس داده بده، ایده بده، وارد عملیات بشه، میدان داشته باشه. بچه‌هایی که قبلا توییتر کار کردن، بچه‌هایی که قبلا فیسبوک کار کردن، بچه‌هایی که میتونن عملیات رسانه تولید محتوا انجام بدن، بچه‌هایی که میتونن ادیت بزنن، بچه‌هایی که میتونن کلیپ درست بکنن، بچه‌هایی که میتونن تولید محتوا داشته باشن، این باید توی قرارگاه شکل بگیره. شهرستان به شهرستان، تو حوزه شهرستانی، تو حوزه استانی و تو حوزه ملی و تو حوزه بین‌المللی. تو حوزه پدافندی تولید محتوا، تبیین شرایط، این نکته که گفتم عرض میکنم اینجا، قوی بودن خودمون و قدرتمند بودن آفندی خودمون. نگاه کنی عزیزان، ما امروز تو چه شرایطی هستیم؟ من برخی از داده ها را بدم که چرا این جنگ شروع شد. دشمن وقتی اسرائیل، درست احمق دشمن هم از خمقا هستن، اما دیگه اونقدر کودن نیست که تو این فشاری که امروز بهش اومده 2 ساله نتونستن از حماس از بین بر خودش درگیر یک جنگ جدید بکنه. یک مسئله مهمتر براش به وجود اومده که دیده ارزش داره به حتی به اندازه نابودی خودش که با ایران وارد درگیری بشه. چرا؟ قصه رو الان نبینید، قصه رو از سال 1398 با شروع کرونا ببینید. با شروع کرونا ببینید یک اتفاقی توی دنیا افتاد. تا قبل از اون جریان مجازی، جریان حقیقی، فیلم‌های هالیوودی، سلبریتی‌ها همه دست به دست هم دادن، القا می‌کردن مدینه فاضله، آرمان شهر نیویورک است و توسعه نیویورکی آمریکایی، کشورها هم تقسیم کرده بودن دیگه، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه نیافته. کشور توسعه یافته یعنی آمریکا. کشورهای در حال توسعه به سمت آمریکایی شدن، پیش رفتن. اسناد توسعه را شما ببینید، 5 سند قبل از انقلاب تدوین شده، 6 سند بعد از انقلاب تدوین شده، همه تو یک مسیر. این سند 7 توسعه است که یه مقدار شاید یه چیزاش تغییر کرده باشه. حتی سند 1 و 2 توسعه بعد از انقلاب هم نویسن آقای نوبخت، دولت آقای روحانی، سند 6 توسعه ها میخواست بده مجلس، میگفت سند 11 توسعه، راست میگفت، 5-6 قبل انقلاب بود، 6-6 بعد از انقلاب. خیلی بحث مبسوطه. من تو دانشگاه آزاد لغدگان طبعا یک ماه پیش بحث مبسوطی داشتم. اینجا فقط دارم داده میدم که دعوا از کجا شروع شد، چرا به این نقطه رسیدیم. از اون موقع القا کردن آی دنیا اگر میخوای توسعه پیدا کنی، اگر میخوای روش پیدا کنی. خب جنگ جهانی اول و دوم آمریکا به خاطر موقعیت جغرافیاییش، کشور امریکا از جنگ دور بود، همه دنیا درگیر جنگ شدن، اروپا و آسیا و افریقا، آمریکا دور بود، خودش رو قدرتمند کرد، قدرت پیدا کرد، دلار شد محور. که میگم بحث طولانیه، شما بر من ببخشید نمیتونم الان تو این جلسه بگم، میخوام برسم سر موضوع. آمد برای دنیا تعیین تکلیف کرد باید توسعه پیدا کنید. توسعه پیدا کنید یعنی منو نگاه کنید، مثل من بشید. چه کنیم؟ آدم فرستاد. علوم انسانی در امریکا و در اروپا ارزشش بالاتر از علوم‌های فنی و پزشکی است، لذا متخصصین علوم انسانی جایگاه اجتماعیشون از دکتر مهندسا بیشتره، برخلاف کشور ما که دکتر مهندسا جایگاهشون بالاتر، جایگاه اجتماعیشون. با افتخار میگیم که مهندسای ناسا ایرانیان بخیاشون، درسته اینا زیاد شنیدید، اونایشون هم که ایرانی نیستن خیالتون یا راحت، یا افغانستانیان یا پاکستانیان یا عراقی. چرا؟ اونا میگن آقا اولویت علوم انسانی است، علوم انسانی مدیریت بر اذهان و افکار. ما دکتر مهندسا رو مثل کارگر استفاده میکنیم، مدیریت با ماست، علم اقتصاد با ماست. از 100 سال پیش این قصه شروع شد، همه دنیا باورشون شده بود. انقلاب که شد، خب تمسخر، جنگ، ترور. تا قبل از شروع کرونا هر چی ما میگفتیم ما پیشرفته هستیم خیلی دنیا باور نمیکرد. کرونا شروع شد، یک. دو، جنگ روسیه و اوکراین شروع شد. این دوتا اتفاق یه دفعه دنیا موند، دنیا برگشت به دوران وحشیگری خودش. توی دریا ماسک میدزدیدن، غارت میکردن، واکسن نمیتونستن تولید بکنن. ایران از این قصه سربلند بیرون، خودش واکسن بومی تولید کرد. دو، روسیه و اوکراین، بلوک شرق به فرمانده روسیه، بلوک غرب به فرمانده اوکراین با پشتوانه ناتو. جنگ بر علیه روسیه در حال پیشروی است و روسیه در حال شکست است. یک دفعه یک تکنولوژی ایران معادله جنگ رو عوض میکنه، یک تکنولوژی ایران معادله جنگ عوض میشه. اول میگفتن این پهباد 136، این پهباد چه، پهباد چه، میگفتن یه دفعه مجلس سنای آمریکا، وزیر دفاع آمریکا، معاون رئیس جمهور آمریکا میاد ایران رو تهدید میکنه که اگر به روسیه، آی دنیا، آی سازمان ملل، ایران داره به روسیه پهباد میفروشه. یه دفعه یکی از نمایندگان بلند شد که آقا چرا با دست خودتون داری آبروی نداشته خود، شما یک عمر گفتید ایرانیا پیشرفته نیستن، عقب ماندن، الان داری با دست خودمون به دنیا میگیم ایران تونسته یک تکنولوژیش معادله جنگو عوض بکنه. دنیا یواش یواش زوم کرد. امریکا در حال افول است، بدهی ها 50 از جمعیت 300 خورده میلیون نفری امریکا، آمار خودشون، 50 میلیون نفر آدمی که محتاج غذا یک وعده هستند، آمار خودشونه، آمار ما نیست. وضعیت جنگ، وضعیت غارت، وضعیت چه، دنیا در حال ایجاد یک خلأ ایدئولوژیکه. تا حالا میگفتید مدینه فاضله آمریکا، الان چی، الان چه اتفاقی افتاده؟ این طرف ایران داره خودشو بالا میاره، معادله دنیا رو داره عوض میکنه. یادتون رهبری دو سه تا نامه نوشت به جوانان اروپا، جوانان آمریکا، تو همون باره بود. مردان و زنان دنیا، جوانهایی که سالیان سال با هالیوود و با بالیوود و با کوفت و زهرمار و با رسانه القا کرده بودن مدینه فاضله یعنی آمریکا، این دفعه دیدن آمریکا در حال سقوط است. دعوای رئیس جمهورهای آمریکا توی مناظراتشون آبروی نداشتشون. خب دنیا میگه پس کی؟ ایران چرا اینقدر مهمه؟ شما که میگفتید ایران دوران برره زندگی میکنه، ایران که هیچی نداره، پس الان چرا محور مناظرات رئیس جمهورهای آمریکا تو سه دوره فقط شده ایران؟ مگه چی ایران داره؟ یه دفعه همه نگاه ها اومد به سمت ایران. الحمدلله کمک به این نیروهای موشکی ما، صلوات، صلوات بفرستید. بله خب با من هستید، موشکی انشالله میره با من باشید. حواسا جمع، دقت دقت عزیزان دقت بکنید. ما معمولا جلساتمون 40 دقیقه نیم ساعت، یه مقدار مهم این جلسه عزیزانی که هستن بیشتر صحبت میکنه، خود طول میکشه، اما با من باشید. نگاه کنید، پس دنیا دوچار یک خلأ ایدئولوژیک شد. ایران در حال قدرتمند شدن، امریکا در حال افول. باید چهره ایران در دنیا مخدوش بشه. چه کنن؟ دوران مهسا امینی به وجود میاد. خیلی عجیب آمارا، این آمارا دقت بکنید، چند ده میلیارد و میلیون تولید محتوایی که در فضای مجازی ایجاد شد، بالای 85% به زبان غیر ایرانی تولید شد. مگه شما نمیخواد ایرانو بریزید به هم؟ پچه ها به زمان لاتین با ما خودمون هم زبان لغی خودمون هم به زور صحبت میکنیم. پس شما اگه برای ایران دارید تولید محتوا میکنید، چرا همش با زبان انگلیسی و زبان غیر چیز هست؟ چرا به زبانهای اینا دیگه هست؟ چرا؟ چون اصلا بنا نیست ایران سقوط بکند، بناست چهره ایران در دنیا مخدوش بشه. رفقا دقت بکنید، موشک ها حواس ها رو پرت نکنه. یا الله اکبر بگین، یا الله اکبر بگین. الله اکبر. خامنه ای رهبر مرگ بر ضد ولایت. بخاطر که دوستان مجازی بدونن بچه های لغدگون پای کار هستن، نابودی کفر و سلامتی رزمندگان و پیروزی جبهه مقاومت، بلند بگو یا علی. ماشاءالله. دقت دقت، معادله دنیا عوض میشه. باید چهره دنیا ایران در دنیا مخدوش بشه. با مهسا امینی شروع میکنن، همه دنیا به میدان آمدن، بحثش مبسوط آینده. دیدن ایران توانست از اون فتنه‌ای که همه میدانستن و همه اذعان کرده بودن کار ایران تمام است، سر بیرون آورد، سر بلند بیرون اومد. نخوابید. وسط درگیری های تهران، اغتشاشات مهسا امینی، رهبری میاد در جمع نوجوانا صحبت میکنه، به زودی نظم جدیدی در عالم حاکم خواهد شد، بروید خودتان را برای این نظم جدید جهانی آماده کنید. الله، آقا تهران داره میریزه به هم، هر یک زد یه با یه چهار سقوط داره میکنه، نظم جدید چیه؟ برید. خیلی این چیزا نگران نشید، اینا طبیعیه. ببینید ولی کجا را داره میبینه. وسط درگیری های فتنه 1401، برید داره نظم جدید جهانی، و نظم جدید جهانی طوفان و لقصا به وجود میاد. طوفان و لقصا، همه دنیا اول فکر میکردن خب غیر از این که یک شکست مفتزهانه برای رژیم صهیونیستی بود، اینکه کار نداریم شما میدانی، گفتن آه تمامه دیگه، یکی دو ماه تمامه. چی شد؟ امروز کدوم نقطه ایم؟ دو ساله تمام لایه‌های فرماندهی را اینا زدن، جانشیناشون را زدن، جانشین جانشیناشون را زدن. میگه آقا ما کجا داریم میخوریم؟ بابا کل غزه به اندازه شهرستان مثلا، حالا اردل ما نیست، کلش به اندازه شهرستان اردله از نظر جغرافیایی، درازیش و اون کل غزه اینه. و میدانن فرماندهی این محور کیست؟ جمهوری اسلامی. ایران توانست یک شبکه‌ای از جبهه مقاومت و تشکیل بدهد، بدون اینکه خودش درگیر بکنه، بدون اینکه خودش مستقیم درگیر بشود. اینا دیدن آقا اوضاع خیلی داره به هم میریزه، ایران رسما وارد تمدن. و این جملات رو ببینید، این جملات مسئولین امریکایی است دیگه، صدای امپراتوری پارسی دوباره به گوش رسیده است. اون یکیشون گفته بود ایرانی ها خیلی خطرناکن. گفتن چرا؟ یکی از این فکر کنم معاون رئیس جمهور آمریکا یا معاون یا وزیر امور خارجه، الان فراموش کردم. گفت هر کشوری در دنیا یک بار تمدن ساخته، افول کرده، سقوط کرده، دیگه بلند نشده. ایرانی ها تا حالا در دنیا تونستن 3 بار تمدن بسازن. جو میگیرشون میرن تمدن میسازن. این نکته. پس نگاه کنی شرایط اینجوریه عزیزان. قصه قصه نظم نوین جهانی است، نه قصه دعوای اسرائیل و ایران و این. نه، اسرائیل داره خودش را فدا میکنه برای نظم نوین جهانی، برای چون سگ دست پرورده آمریکاست دیگه، سگ هار آمریکا، سگ هار آمریکا تو منطقه بوده دیگه، داره خودش را فدا میکنه. 200 سال پیش، 100 خورده سال پیش نظم جدید جهانی شکل گرفت، فرمانده آمریکا رهبر عزیزتر از جانمون فرمود ادبیات رهبری و ادبیات نتانیاهو یکیست، اما ادبیات خیلی از مدیران و مسئولین بچه انقلابی ما یکی نیست. نتانیاهو پارسال گفت، گفت نبرد رستاخیز است. همین وزیر مفلوک جنگشون که انشالله این خبر دیشب درست باشه و به هلاکت رسیده، گفت که ما جنگ آرمگدون شروع کردیم. راست میگن، اونا میفهمن که جنگ جنگ تمدنی است. ما هنوز تو فکریم که آقا، من اینو باها اینو گفتم، آقا وعده صادق سه اگر میزدیم انجام نمیشد. خیر آقا، سه چهار پنج، ما دست ید طولایی داریم دیگه، تو ولفجر یک دو تا ده، کربلا یک تا ده، وعده صادق یک تا ده، هر چی بزنی اینا عقب نشینی نخواهند کرد. چرا؟ چون جنگ وجودی است، جنگ تمدنی است. ما هنوز تو اون تصوریم که آقا ما بزنیم اینا سکو، آقا بزن دهن من نشسته. نه آقا، جنگ جنگ تمام. دو، ما در شرایط قدرت هستیم، قصه قصه نابودی ایران نیست، قصه توقف پیشرفت ایران به سمت تمدن اسلامی است. ایران باید سرعتش متوقف بشه تا دنیا بتونه خودشو، آمریکا بتونه خودشو بازسازی بکنه. قصه قصه اینه. شما نگاه کنید عزیزان، حالا اینکه نفوذ داشتیم، ضعف داشتیم، بله بالاخره ضعف داشتیم که تونستن بزنن، در یک شب توانستن لایه فرمانده ما رو بزنن، سه نقطه رو هم زدن دیگه، برای هر فرد سه نقطه رو زدن، خونش رو زدن، نقطه امنش رو زدن، محل کارش هم زدن، خواستن کار از محکم کاری عیب نکنی، محکم زدن لایه های تصمیم گیر فرماندهی، همه به شهادت رسیدن. سردار حاجی زاده همون ساعت اول به شهادت رسید، خبرش رو دیر اعلام کردن، همه فرماندهان به شهادت رسیدن. حالا یا نفوذ یا هک، نمیدونم، من اطلاعی نظامی ندارم، سامانه پدافندی ما کار نمیکنه، لانچرها کار نمیکنه، نمیدونه، این اطلاع ندارم. خب در هر کشور این اتفاق میافتاد، کشور نابود شد، کمتر از 14 ساعت سازمان رز بازسازی میشه، کمتر از 14 ساعت هم فرماندهان منصوب میشن، هم ساختار بازسازی میشه، هم پدافند بازسازی میشه، هم حمله میشه. اصلا دنیا مونده. شما هوافضای سپاه فرماندهشو زدن، معاونینشو زدن، مسئول پهپادیشو زدن، مسئول اطلاعاتیشو زدن، کلا لایه و هسته اندیشه ورز کلا از بین رفته هوافضا. تو این دو شب نگاه بکنید، آیا ذره ای توقف ایجاد شد یا قوی تر و دقیق تر از گذشته شد؟ این نشون میده، نگاه کن، این که میگم خیالتون از میدان راحت باشه، اصلا نیاز به داده امنیتی نداره. بابا هم کف میدون رو ببینید دیگه، طوفان الاقصا به وجود میاد، اسرائیلی که کلی ادعاش میشه ارتش سوم جهان است، ارتش چیه جهان است، تا 48 ساعت نمیتونه خودشو بازسازی بکنه، با اینکه لایه تصمیم گیرشون اتفاقی براشون نیفتاده. شما فرماندهان نظامی تو زدن، برخی از فرماندهان جانشیناشون رو زدن، اون کسایی که احتمال میدن جانشین باشن زدن، هسته تصمیم گیر رو زدن، پدافند تو دوچار خدشه کردن. 14 ساعت کمتر از میشه، 15 ساعت 14 15 ساعت خودت بازسازی میکنی، اونم نه به ظاهر که بگیم آقا فقط دل مردم خوش باشه، نه آقا ببینید، نه اینها ببینید، در این تصمیم میگیریم میزنیم. در شرایط این قصه قصه بله نفوذ بوده، ضعف بوده، که حالا این باید بررسی بشه. بلاخره کشور پهنا، کل سرزمین های اشغالی به اندازه اصفهان یا خراسان ما نیست، نتونستن خودشون چی بکنن، ما که ده ها برابر اونا هستیم، کشور پهناوریه، نفوذ بوده، ضعف بوده، اینا باید. ولی این قصه نشان از قدرت ماست، نه نشان از ضعف ما. پس این پدافند عملیات روانی تبیین این قضایا. قصه آفندی ناکد بسمون چیست؟ تشکیل قرارگاه های رسانه‌ای در شهرها. بچه های رسانه به میدان بیایید. این پدافندش بود، تبیینش بود. حوزه آفندی، تیم های عملیات هکری، بعضی میتونن شروع کنن.
اینترنت در دنیا متصله، هر جایی دوربینای مداربسته باشه. من یه بار این مثال زدم، یکی از بچه‌هایی که الانم فکر کنم به صورت مجازی داره ما رو میبینه، چند سال پیش از این دوران جوونیمون و حتی اخیراً بهش گفتیم که مثلا تو حوزه هک میتونی کاری انجام بدید، گفت آره مثلا بریم خیاب دوربینای مثلا خونه صهیونیست رو هک بکنیم. من نشسته بودم پای لپتاپ میدیدم دیگه، مثلا ظرف نیم ساعت دوربینش رو هک کرد، بعد میگم میتونیم مثلا دستور بدیم به پرینتر که مثلا پیامی بده. یا نه بالاتر از این، بعضی قدرتشون بیشتر از اینه، تیم‌های ارتباط و انتقال پیام به مردم دنیا. الان کاری که دخترای عزیز ما در لردگان یه تعدادشون شروع کردن، من خبر دارم، امروز هم باشون جلسه داشتیم، یه تعداد از بچه‌ها 300 400 نفر از نوجوانای دختر تو کشور شروع کردن. 12 آبان آقا پیام داد، آقا برید ارتباط بگیرید با جوون و همتایان، دخترها با دخترها، پسرها با پسرها، شروع کنید یک حرکت عمومی بر علیه استکبار در دنیا ایجاد بکنید. الان تیم‌ها تشکیل بشن، اونا که اهل کار رسانه‌ای تو فضای مجازی پلتفرم‌های خارجی هستن، با دقت اونا دارن ملاحظات امنیتیشو دارن، شروع کنن ارتباط بگیرن. یکی از بچه‌ها، همین بچه‌های همین استان، رفته بود یکی مدارس چین ارتباط گرفت، برای روز قدس براش محتوا فرستاده بود، گفت تو مدرسه راهپیمایی برگزار بکن، بعد عکس و فیلمش رو فرستاده بود. شدنی است. امروز مردم دنیا خیلی از چیزایی که برای ما قطعی است اونا نمیدانند. به حرمت و به مظلومیت 60 هزار شهید و 17 هزار خون بچه و کودک فلسطینی است که امروز دنیا یه تکونی خورده. بیاین ارتباط بگیریم، شروع بکنیم، پیام بدیم. موضوع زبانم مانع نیست بزرگوارا، امروز زبان اصلا مانع نیست. شما همین پلتفرم هایی که حالا من اینجا معذوریت دارم اسم نمیارم، چون اس پی آریم دشمن روش متمرکز میشه، بعدن حالا ضبط قطع شد و اینا، بعد میگم برخی از بچه ها تو لردگان دارن انجام میدن، هیچ زبان مانع نیست غیر از توییتر و تلگرام و واتساپ و اینا که همه نگران هستن. غیر از اینا پلتفرم های امروز وجود داره که مثلا نشون میده کدوم شهر دنیا چند نفر این نرم افزار رو نصب کردند. این میره با اون ارتباط میگیره. نقطه ای عمل کنیم، این برای حوزه آفندی. تیم های عملیات کامنتی الان منافقین شروع کردن، یه تیم های رسانه‌ای، قرارگاه رسانه‌ای توی لردگان شکل بگیره، توی اردل شکل بگیره، توی شهرکوت شکل بگیره، بچهای بهبهان توی بهبهان شکل بدید، بچهای شیراز توی شیراز شکل بدید، بچهای نیشابور توی نیشابور شکل بدید، شکل بگیره. رصد در گروه های تلگرامی، دیشب یکی از عزیزان و دلسوزان، نمیدونم من هستش تو جلسه یا نه، گفت مثلا کانال تلگرامی دانشگاه آزاد لردگون فلانی پیامو فرستاده. خب آقا گزارش آقا بعد چی کار کنیم؟ آقا شروع کنید، هم اونجا مباحثه ببین بحث بکنین. امروز بر اساس فتوا و بر اساس روایات در شرایط جنگی هر کس جبهه خودی را تضعیف کند، این منافقه و خائنه، حرام شرعی است. هر کس بخواد تعریف کنه از جبهه دشمن، حرام شرعی است. ها بعضی نمیدونن، تبیین کنید. بعضی دارن گرا میدن. خب عملیات های کامنتی رو بندازی، رصد بکنید. نمیگیم کشورها، شهرستان لردگون گروه های، الحمدلله من دیدم برخلاف همیشه برخی خیلی از گروه های مجازی لردگان به میدان آمدن، کمک دارن میکنن، اصلا اینجا تشکر ازشون میکنم. اما نگاه بکنید اگه کسی در همین شهرستان تو چند روز گذشته جاسوس صهیونیستی گرفته شده با تجهیزات، چرا باید بی تفاوت باشیم؟ حالا تو حوزه رسانه، تو حوزه میدانی هم عرض خواهم کرد. و حالا نکاتم، پس نگاه کنید، یکی از پیشنهادات، بچه هایی که دستی بر آتش گوشی و مجازی دارن، تشکیل قرارگاه های رسانه‌ای واجب فوری است. با تمام این زیر شاخهایی که من بخشش رو گفتم، بخش شما میتونید خودتون دوستان بشینن، بچه‌ها حالا خیلیا بلد نیستن، خیلی ها تو فضای مجازی نیستن، خیلی این نیست که حالا هر کسی تا حالا تو فضای مجازی کار نکرده الان دوباره بره تلگرام نصب کنه، نه، اونایی که تجربه دارن، اونایی که کار کردن، اونایی که این کار هستن، این کار انجام بدن با اون ملاحظاتی که وجود داره. البته خود واتساپ به قول معروف یه ملاحظاتی داره، حواس باشه. کسایی که ارتباطات امنیتی، ارتباطات نظامی دارن خصوصا یا چی هستن، گوشیشون سعی بکنن پاک بشه، واتساپشون حذف بشه، اینستاگرامشون حذف بشه. اما حالا مردم عادی که میتونن عملیات انجام بدن، نهایتش یه گوشیش هک میشه دیگه، یعنی کار خاصی انجام نمیشه.
حالا جالب بدونیم ما تو همین شبی که تهران بودیم همزمان برای یکی دو سه تا از رفقا یه دفعه واتساپمون تماس صوتی از کد یه کدی اومد، نگاه کردیم کد کنیاست، از کشور کنیا. خب بعضیا هک میکنن، بعضیا تماس میگیرن، اونا که یه مقدار دسترسی دارن، یه مسئولیتی دارن، یه چیزی دارن، نه پاک بکنن، اما حالا مردم عادی که میتونن کمک بکنن عملیات انجام بدن. موضوع بعدی ساماندهی و شبکه سازی محلی. گروه های گشت های محلی، همسایه ها. نکنین ما باید، آقا چند سال پیش فرمود باید بسیج دهه 60 راه بیفته. خب کوتاهی کردیم آقایون، کوتاهی کردیم. بسیج منتظر سپاه عزیز نباشید، سپاه خودش مشغول هست. خیلی از محلات ما بس پایگاه بسیج نداره، اما محله ها همدیگه رو میشناسن. یا علی، بچه های محله بقیت الله در مسجد جمع بشن با محوریت امام مسجد یا یه بزرگی یا یه پاسدار بازنشسته معلم عزیزی اعلام بکنن به محله، هم محله اعلام بکنن، اونجا گشت های محلی را میذارن تقسیم بکنن. همین از دیشب تا الان من یه پیام برای برخی دوستان فرستادم، بپرسید هم رفقای، حالا اسم نمیارم، یکی از رفقای امنیتی لردگان امروز زنگ زد تشکر کرد، گفت گزارشات مردمی لردگان تو همین پهپادهایی که از لردگان رد میشه خیلی کارساز بود. چرا؟ چون لردگان واسان چهارمال بختیه معبره، میدانید که معبر است. گفت خیلی کارساز بود. آقا گشت راه بندازیم خانه هایی که همین عزیزی دوباره از بچهای لردگان گفت دیشب دیدن یه ماشین با این مشخصات سر گزارش داده بودن، خب حساس شده بودن. خود بنده از اتوبان دیروز می اومدم، خب از نطنز اتفاقی جلب نطنز افتاده بود، یه انفجاری بود دیدم، گفتم یه خبری هست، گفتم هست این که آدم حساس بشه، این که مردم مهم باشه براشون حساس بشه. آمدنم یه نیسان یخچالداری تو پارکینگ زده، هم به دلم افتاد، گفتم کابوچو زده بالا منطقه، رفته ته پارکینگ زد تو اتوبان. من گذشتم ازش اما بازم دلم آروم نمیشد. خب اتوبان سخت دور زدنده، بخوای دور بزنی بعضی وقتا 1-20 دقیقه طول میکشه. خدایا فدای سر حضرت آقا. رفتن دور زدن همزه تو پارکینگ، رفتن پای سرش وایسادم راه افتاد، عکسشو گرفتم، دیدم پلاکش مخدوشه. بعد پلاک مخدوش شدهش با اون پلاک بزرگ زده بالا و پایین متفاوت است اون عددش. خودم رسوندم یه گشت محلی، بچهای نیروی انتظامی بود کنار اتوبان زده بودن، در عقب گرفتن گفتن چی این ماشین، گفت کجاست، ما الان داریم دنبالش میگردیم. گفت دشمن با تمام قدرت این، گفت اسرائیل چون موقته توانش رو موشکی نذاشته، موشکی نیاز به زیرساخت داره، توانش رو همین فضاهای هواپیمایشون و جاسوسای داخلیشونه، یعنی این پرنده های کوچیک و پهبادیشون هست. گشت های محلی، خونه های تیمی که اینا چند سال پیش شروع کردن، نگیم بابا لردگون خبری نیست، نه آقا لردگون خبری، بذار من اینجا میگم چون چند ماه گذشته دیگه اعلام میکنیم. چند ماه پیش، حالا بچه های نماز جمعه میدانن، آقا امیر رفقا میدانن، چند ماه پیش شب جمعه مثل پنجشنبه شبی به من زنگ زدن از استان که یه تیم تروریستی شناسایی شده، به قول معروف میدانیم نیتشون و چیزی که رصد کردیم، بناسو نماز جمعه لردگان بمب گذاری کنن و عملیات انجام بدن. عکسشو برای ما فرستادن. خب بچه‌ها شب تا صبح گشت میزدن، مؤثر بود. اینا باعث شد که به قول من اومده بودن رصد کرده بودن که شرایط عادی نیست، رها کرده بودن رفته بودن. نه لردگون اتفاقی که از جاهایی است که به شدت مستعد این قصه است. بپرسید دیگه رفقا تا صبح جمعه نخوابیدن و گشت می‌زدن اطراف مصلا. ما بعضی وقتا فکر می‌کنیم، یه عزیزی دیروز به من زنگ زده میگه که شهرکوت تو آپارتمانه، تو میرآباد آپارتمان بلنده، گفت که دو تا ریز پرنده از روبروی آپارتمان ما رد شد. گفتن گزارش دادی؟ گفت نه، خب بچه های خودمونن. گفتن خب تو از کجا میگی بچه های خودمونن؟ گفت اگه خیلی نزدیک بود، عادی بود، من داشتم میدیدمش. نگفتن بی تفاوتی، چیزای کوچیک رو عادی جلوه دادن، این ضرباتو میخوریم دیگه. بعد یه بار خبر میرسه که مثلا رفته مثلا پایگاه صنایع دفاع اصفهان رو زده. یعنی شناسایی نقاط آسیب محل، افراد ناتوان، این گشتای محلی که میگم، این قرارگاه‌های محلی اینجوری شکل بگیره. الان محله بقیت الله، محله 25 یکای، محله سپا، دشت آباد، آقا یوسف خالد، بچه صاحب از زمان، محله را تیم تشکیل بدن شبانه مثل دهه 60 چگونه بود. بچه های گلزار شبها بعد از نماز با باقر عزیز بشینه بچه آقا جمع بکنه، کسایی که میخوان اعلام بکنید، مردم بیان، گشت را بندازید داخل محل. نیاز هم نیست درگیر بشید، نه امروز بچه های سپاه، بچه های امنیتی، بچه های انتظامی، به هیچ عنوان خود درگیر نشید، چون سلاح نداریم، امکاناتی نیست. 114 113 دائم به خط هستن، به روز هستن. شناسای ساماندهی افراد بر اساس ظرفیت و توان. ببخشید من اینجوری میگم، حالا بعضی ممکن ناراحت بشن. الان اومده مثلا بیمارستان فلان جا رو زده، ناحیه سپاه فلان شهر رو همین مثلا دیشب زدن یا امروز زدن، مثلا بهزیسی فلان. الان شما تصور کنید بیان بیمارستان لغدگان رو بزنن، خب تصور کنید چه اتفاق، منبع آبو بزنن. خب امروز ما شناسایی بکنیم آقا این چند تا نقطه تو این محله اینجاست، یا علی کی شماره کی داره، کلید مسجد داره، سه نفر سریع آماده باشن، این نقطه زیر زمین این چند تا خونه آماده هستن برای ساماندهی مردم، این چند نفر پرستارن، این چند نفر پزشکن، این چند نفر بچهای چی هستن. این کار مردمی است دیگه، این کار دهه 60 است. بچهای ده الان تو محلات تهران شروع شد دیگه، بچهای محله تهران شروع کردن، میگه هر کس اعلام آماده هست به این شماره تماس بگیره، محله فلان خانم ها این کار انجام بدن، آقایون این کار انجام بدن. موکب های حماسی و تبیینی در سطح شهر، ببخشید اینجوری اعلام میکنم، و الان سه روز گذشته تشکر از رفقای عزیز شهردار حقا و انصافا این سری برای عید قدیر سنگ تمام گذاشتن. کو هیچ خبری از جنگ نیست تو شهر ما، نه ادارات ما، نه شهرداری ما، نه عکس شهدای ما. محلا بچهای خاردون آشیخ امین یه چادر ثابت، بچهای پایگاه ثابت اونجا بزنن، یک ساعت قبل از اذان مغرب عشا اونجا مارش حماسی، سرودهای حماسی باشه، یه تیرموز چای باشه، اگه کسی سوالی داره سر چهار شهرداری یکی بیاد تو محله فلان، یکی بیاد تو این محله، یکی بیاد تو محله بالا، یکی بیاد، 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا چادر زده بشه، هم تو حوزه حماسه هم تو حوزه تبیین. شهرهای دیگه همین کار انجام بدن، فضای جنگ مشخص باشه، اگه کسی شبهه‌ای داره، اگه کسی نکته‌ای داره. شهید فریدون عباسی عزیزی، یکی از بانوان بزرگوار اثرگذار در کشور، که معذورم اسمشو بیارم، احتمالا تو جلسمون هستن، هم جمعه صبح تهران خدمتش بودیم بعد از این بمب جنایت و شهید، گفت ما رفتیم محل شهادت شهید فریدون عباسی، گفت شوهرم شیشه کشید پایین، گفت که چه خبره؟ گفت یکی از این مردم عادی، گفت اعتماد، ببخشید یه اصطلاح زشتی به کار بود، یه چند نفر بود، گفت احتمال یکی از این آدمای عوضی هسته اینجا بوده زدنش. نگاه بکنید که بعضیا نمیفهمن، احمقن، حالا بعضی معاندن، بعضی نمیفهمن که بابا اصلا چرا مسئله هسته برای ما موضوعیت دارد. بابا شما اگر هسته کوتاه بیایی، الان یک ساعت در شبانه روز برقت میره، شما میرسی به جایی که دیگه ماه به ماه برق و انرژی و چه تا محتاج خواهی بود. شما مستر جیکاک، عرض کردم دو هفته پیش در نماز جمعه دیگه، مستر جیکاک برای صنعت نفت صد و خورده سال پیش چیکار میکرد تو مسجد سلیمان؟ صد سال پیش داشت القا میکرد آقا نگاه کن این ماده بدبوئه که با ول بکن. الان مستر جیکاکا تو مسئله هسته‌ای دارن این کار انجام میدن، این تو حوزه هسته‌ای. تو حوزه دفاع آقا کوتاه بیا، آقا الان میبینید ابله این آدم رئیس جمهور اسبق یا وزیر امور خارجه یا کیک یا کیک، آدم چقدر میتونه احمق باشه، اومده توییت زده که آقا بله قصه مذاکرات میخواد تحت الشعاع قرار بگیره. اینقدر آدم ها ابلهن، بعضی ها نمیدونن که بابا تو اگر کوتاه بیایی یک نظم دوباره 200 سال بر شما حاکم خواهند شد، اون نظمی که 200 سال صد و خورده سال پیش اگر اجداد ما مقاومت کرده بودن امروز ما اینقدر بدبختی نمی کشیدیم، امروز یه نظم در عالم داره شک میگیره. تو چرا نمیفهمی؟ چرا خودت به حماقت و خریت زدی؟ بعضی از مردم واقعا بنده خدا، جوونا، نوجوونا، خب فضای مجازی که یله و رهاست، سالیان سال آقا فرمود بروید، خب تقصیر چی این جوون و ناجوان؟ شبه تو ذهنشه، خب چادر بزنید سر چهارراه ها، تقسیم کار بکنید. من خدا خیر بده اینجا جا داره تشکر کنم از حاجای صارم نیا، توی محله بقول نماز جماعت را انداخته توی پارک خلیج فارس. خب را بندازیم تو محلات مختلف، قبل از آن مغرب عشا، بعد از آن، چادرهای تبینی، چادرهای حماسی. جلسات خانگی بانوان، جلسات خانگی بانوان این شک بگیره، هم آموزش، هم تیم‌های تبیینی برای آرامش. اگر اتفاق بیا نه شهر کناری ما، حالا بالاخره ما دو سه تا نقطه حساس توش شهرستان لردگان اطراف داریم، هم پتروشیمی هم چه جای دید داریم، حالا لردگان خودش آسیب نبینه، شهر کناری ما آسیب ببینه، ما 50 تا 100 تا 70 تا بانو 70 تا آقا آدم داشته باشیم که بتونه از نظر عملیات روانی توی شهر آرامش ایجاد کنه. اونایی که تجربه سیل و زلزله را دارن میدونن آدم وقتی یه جایی میره، مثلا زلزله کرمانشاه یا مثلا سیلی که تو شمال افتاد، اونایی که تجربه دارن میدونن یکی از اصلی ترین موضوعات حوزه عملیات روانی و آرامش مردمه. نکنی چرا الان شروع میکنن عملیات روانی را انداختن؟ الان داره دشمن چیکار میکنه؟ تماس میگیره، پیام میده آقا پمپ بنزینا برید حمله بکنید، عملیات روانی دیگه. آقا کالاها داره کم میشه، حمله بکنید. امروز ما تیم های عملیات روانی نیاز داریم، جلسات خانگی 30 تا 40 تا 50 تا جلسه خانگی بانوان توی لردگان شکل بگیره. خانم یا علی سامان بدید، من به یکی از بانوان این درخواست رو کردم سرعت پیدا کنه این کار. چند دقیقه شد؟ یک ساعت شد؟ خب من جمع‌بندی کنم نکته، دو تا نکته پایانی: دعا، توسل، تضرع. یه بس راه بودیه، اینا جدی بگیرید بزرگوارا. جوشن صغیر، سوره فتح، دعای توسل، این نکاتی که حضرت آقا فرمود، اینا چرا کم میگیریم؟ من اینا تو شبکه قرآن عرض کردم دیگه، عملیات فتح المبین، حسن باقری رفته ترایی کرده، خدا رحمت کنه خودش و برادرش را، رضوان خدا بر هم آقا حسن، هم آقا محمد الله مقام شریف، که واقعا مغز متفکری بودن. و البته ما از این مغز ها داریم با اون الله تعالی و کوری چشم دشمنه، و خواهید دید یه نمونه شد تو همین دو شب و تو این دو شب ما دیدیم. اما حسن وایساده پا کالک عملیات، شروع میکنه کالکا توضیح دادن، بعد رو میکنه به مصطفی قدانی پور، میگه مصطفی تو پیش سید و شهدا آبروی داری، از آقا به خاک تو پیش امام زمان آبرو داری، از آقا. بعد مصطفی میگه حسن تو پیش سید و شهدا تو روزه بخون. بعد فرمونده پا کالک عملیات شروع میکنه روزه قاسم بدن حسن خوندن. تزهر جدیه، شهید محسن وزوایی راه گم کرده، من اینا بدون واسطه از فردی که بالا سرش با تو کتاب ها نوشتن، اما بدون واسطه میگم، اینا زیاد از من شاید شنیده باشی بچه‌ها، میگفت ما قبل عملیات بنا بود بریم تو تپه‌های علیگرزد توپخانه رو بگیریم، اومدیم دیدیم محسن گردان رو، بابا چه بدبختی، رفتی پشت خط اول و دوم توپخانه، همیشه پشت خط تهاجمی دشمن دیگه، تو خطای دفاعی عقب‌تره، بابا چه بدبختی خودمون رسوندیم اونجا. یوسف میگه دیدی محسن بچه‌ها رو نگه داشت، هی میره بالا این تپه میاد، اونایی که رفتن فتول مشوش میدونن تپه شبیه همه، گفتیم یا ابوالفضل راه گم شده. گفت محسن دیدم بچه ها نگه داشت، رفت از گردان یه چند متری فاصله گفت ما نگران بودیم، فرموندمون خودم و بچه لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم یواش از عقب که یه بار بالاخره منطقه جنگی فرموندمون نزنن، گفتم سرشو گذاشته رو سجده، هق هق گریه میکنه. موسی وزوایی کیه؟ دانشجو پیرو خط امام، تسخیر لانه جاسوسی، مترجم زبان انگلیسی تو قصه بوده، رسانه‌های خارجی که میمدن این با زبان انگلیسی، این محسن وزوایی شده فرموده گردان. میگه دیدم سر گذاشته به سجده، گریه میکنه، گریه میکنه، میگه ای خدایی که ابراهیم رو از دل آتش نجات دادی، ای خدایی که موسی رو از فرعون نجات دادی، ای خدای محمد، ای خدای علی، ای خدای زهرا، ای خدای حسن، ای خدای حسین، خدایا اگه میخوای با من محسن وزوایی تصفیه کنی بذار برا بعد، الان چشم امام امت به من، خواهش ازت میکنم. اونقدر گریه کرد، اونقدر که دیدم صدای مناجاتش قطع شد، فقط صدای حق حقش میاد. گوی چند دقیقه گذشتم بلند شد سراسیمه، گوی یه دفعه متوجه شد من پشت سرشم، تو اینجا چیکار میکنی؟ بیا 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 خدا برسون، که اون اتفاق اون معجزه به وجود آمد. تضرع جدی بگیرین، جلسات خانگی، جلسات مساجد، توی مصلا، جوشن صغیر، سیفی صغیر، چه جوشن صغیر خیلی مجربه تو دفع دشمن، سوره فتح این نکات صحیفه سجادیه دعای 14 که آقا میفرماید. عرضم تمام. عزیزان خودمون را برای حداقل یک سال جنگ آماده کنی. دقت بکنی، دقت یه بار دیگه میگم، ما خودتان را و خودمان را برای یک سال جنگ آماده کنید. ممکنه حالا فراز و فرود داشته باشه، کم و زیاد بشه، اما جنگ، جنگ وجودی و تعیین خطوط نظم جدید جهانی است. آقا یوسف انشاءالله خدمتش هست. ببخشید اگر طول کشید، ما شاید بناس شنبه ها محضر عزیزان با مبانی باشیم. این چند تا نکته خلاصه: انتقال شرایط جنگی، تشکیل قرارگاه های رسانه‌ای، آفندی پدافندی، تشکیل قرارگاه های محلی. عزیزانی که آماده هستن انشاءالله ما خدمتشون هستیم. بزرگوارانی هم که زحمت کشیدن از نقاط مختلف وصل شدن به جلسه ما، از کنار مزار شهدای شهرستان لردگان ازشون تشکر میکنیم. انشاءالله منتظر پیامشون هستیم که ما اینا بچه های شبکه قرآن، بچه های قرارگاه شبکه قرآن درخواست داشتن اگه کسی کاری داره انجام میده برای ایده دهی، انشالله ما بتونیم وستش بکنیم و توضیح بده. شادی قلب نازنی حضرت زهرا سلام الله علیها، پیروزی جبهه مقاومت، انشالله حضرت مادر این چادرش را بکشه رو سر این ملت و این امت و این پیروزی با عنایت و با دعای ایشون محقق بشه. اجماعا صلوات.